بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب به پیشگاه فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت کنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه و انشاءالله در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگه از این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما باشیم. انشاءالله که ما رو تا پایان با نگاه پرمهر خودتون همراهی بفرمایید. در رابطه با موضوع مکانیزم‌های دفاعی صحبت می‌کردیم. برنامه قبلی بحث بازداری رو به عنوان یکی از این مکانیزم‌های دفاعی باز کردیم، درباره‌اش صحبت کردیم و یادمون نره که بحث اصلی ما مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی هست و قرار هست در این قسمت یعنی مکانیزم‌های دفاعی بحثمون رو ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. قرار از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی استفاده کنیم. با ما همراه باشید. استاد در خدمتتون هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله خداوند سلامتی و موفقیت بیشتر به همه عنایت فرماید
ان شاءالله. استاد، بحث مکانیزم‌های دفاعی رو رسیدیم به قسمت بازداری. برنامه قبلی سوال زیاد داشتیم، بحثمون کامل نشد. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب تو بحث بازداریش عرض کردیم که ما تو یک شرایطی قرار میگیریم، یعنی اون نوجوان در یک شرایطی قرار میگیره که در حقیقت چشم پوشی میکنه از بعضی از اعمال به منظور اجتناب از استرابی که داره، یا به تعبیری همراه اون مسئله‌ای که برای خودش احساس ناگواری براش میکنه. خب اون موقع چه اتفاقی میفته؟ مجموعه اون آرزوها، اهداف و یا مسائلی که براش خوشایند بوده حتی، از اونها یه جوری صرف نظر بکنه، یه جوری فاصله میگیره. اگر این نوجوان، این قسمتش رو عرض بکنم که جلسه قبل نشد عرض کنیم، اگر این نوجوان حالا یک هدفهای خیلی مقدسی رو، هدفهای خیلی خوبی رو والدین براش مشخص کرده باشن، ولی این اگر افتاده باشه تو این مسیر بازداری، در حقیقت یک نوع عقبگرد و در این حال مقاومت منفی براش به وجود میاره و به هیچ وجه نصایح والدین براش کارگر نیست اون موقع. چرا؟ چون که همش میترسه، بنده خدا میترسه از این که اگر پیش بره خجالت بکشه، اگر پیش بره ناراحت، یه نوع ناراحتی عاطفی برای خودش احساس میکنه، یا اگر پیش بره در بین بچه ها یه جورایی سبک شمرده بشه، مسخرش بکنن یا این که اذیتش بکنن. خب این در حقیقت بر میگرده به همون روایتی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن، از البته از حضرت رضا علیه السلام هم هست، قبلا نقلشون کردیم، فرمودن که اگر کسی درون خودش رو حقیر بشماره، از آسیب‌های او در امان نمیمونید. اون موقع باید کاری کنیم این اون حالت حقارتش رو از بین ببره، اون احساس کمبود رو از بین ببره، چون آدمای اینچنینی حضرت فرمود که آسیب‌های فراوان میرسونن و شما از آسیبش در امان نخواهید بود. این جمله خیلی کلی و خیلی جامعه، یعنی نفرمودن در چه آسیبی، کلی همه آسیب‌ها در امان نمیمونید از آسیب‌هاش. حالا یکی بحث زبانش، یکی بحث تصمیم‌هاشه، یکی بحث رفتارهاشه. گاهی تصمیمایی میگیره که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌کنه که تعریفی براش شده باشه. آخه این بر اساس چی این تصمیمات میگیری؟ بر اساس چی این حرکت‌ها داری انجام میدی؟ یه گاهی بهانه‌هایی میگیره با هیچ استدلالی نمیشه قانعش کرد. یعنی اون موقع والدین حالت انفعالی ناچارن، بعد جورم منفعل میشن. خب خانواده منفعل هم معلومه خیلی میتونه برای خودشون و برای فرزندشون اثرات منفی بر جای بگذاره. پس بنابراین ما برای این که به این همه آسیب نرسونیم بچه‌مون رو، یا خودمون به این همه آسیب نرسیم، حتما این حالت بازداری رو ازشون دور کنیم. راهش چیه؟ ببینید، ما انسان رو نتونستیم به بچه‌هامون بشناسونیم کیه. ملاحظه بفرمایید در قرآن دو تا کلمه هست، یکی کلمه انسان، یکی کلمه بشر. من خیلی گذرا بهش نگاه بکنم یا به تعبیری اشاره بکنم، خیلی گذرا. این بیشتر بایستی که در بحث تفسیر قرآن در قسمت علوم قرآنی بهش بحث و پردازیم، ولی من مثال من این قسمت رو عرض بکنم که چقدر تو زندگی بچه هامون نقش داره اون موقع، تو زندگی خودمون نقش داره اون موقع. کلمه انسان به چه معنی هست؟ دو تا معنا براش میکنن. یکی معنای نسیان میگیرن، فراموشی. یکی نه، چون انس هستش به معنای اون انس گرفتن هستش. خب این معنی داره. اگر فرزندان ما با این کلمه انسان مجموعه معانی و تعاریفی که حول و حوشش هست متوجه بشن و آشنا بشن، باید نگاهی دیگر به این زندگیشون نگاه میکنن، باید نگاهی دیگر به خودشون نگاه میکنن. به تعبیری دیگر خودشناسی مقدمه خداشناسی که از تعمیر میفرماید اینجاست داره اتفاق میفته. اگر خودش رو بشناسه خدا رو خوب میشناسه اون موقع، بعد اون موقع قدرت خدا رو، حیطه خدا رو در این زندگی، تسلط خدا در این زندگی، و بعد چقدر خدا اون موقع همراه ما هستش رو بیشتر متوجه میشه. دیگه نمیره سراغ فکر باطل خودش، نمیره سراغ تصمیم های باطل خودش. همین انس را من معنا بکنم، ببینید انس به دو معنای مثبت و منفی اتفاق میفته. یه وقت انسان اینطوری میشه، خلیفه الله میشه، دقیقاً انس با خدا، انس با قرآن خدا. ببینید یک مطالب خیلی جدی، یک آدم تیز طنز پردازی یک کتابی نوشته که گاهی میبینم قطعاتش توی فضای مجازی میبینم، ولی این یک کتابه. این کتاب در حقیقت یه فردی است تحت عنوان محمد طه که این نویسنده به اصطلاح سوری الاصل، ولی در لبنان زندگی کرده، در مصر زندگی کرده، در عراق زندگی کرده. این کتاب هستش، البته الان به فارسی ترجمه شده، خیلی جالب هست، تحت عنوان این که یادم رفت. این خیلی خیلی جالبه. یادش رفته. چی یادش رفت؟ یادش رفت در حقیقت اون نصیحت ها رو. بعد یه مثالی داره، این مثال مال اونه، یه حالت داستانه. میگه که ارکم، این تو مجازی ها معمولا حتما دیده اید، میگه که یک شخصی رفت جای دیگری، یعنی مردی رفت جای دیگری، شهر دیگری به اصطلاح کار بکنه تا زن و بچهش رو از نظر مادی تأمین بکنه. خب زمانی گذشت، نامه میزد میومد. اینا خیلی به هم علاقه مند بودن، یعنی همونطوری که این مرد برای زن و بچهش به خاطر اون علاقه و احساس مسئولیتی که داشت به بچه هاش رفت کار بکنه، زحمت راه را به جان خرید، دوری را خرید به جان خرید و امثال هم، بچه ها هم عجیب عاشق این پدر بودن، خانم عاشق این همسر بود، علاقه شدید. نامه اول که اومد به جای اینکه بخونن اینو بوسیدن، یکی یکی همه رو قلبشون گذاشتن بوسیدن، بعد یک کادوی قشنگش کردن گذاشتنش روی تاخچه. نامه دوم اومد و ایزن نخوندنش، باز به جایی که بخوننش بوسیدن، رو قلبشون گذاشتن، یه کادوش کردن رو تاخچه گذاشتنش. سومی، چهارمی، پنجمی، زمانی گذشت. البته این زمان گذشت رو تو اون کتاب مفصلم توضیح داده، خیلی زیباست که خود بیننده اگه بخونن خیلی زیبایی هایی داره. زمانی گذشت، وقتی خودش برگشت یکی از این اعضای خانواده، یکی از پسرها زنده بود، گفت که مادرت کو؟ گفت حقیقتا فوت کرده به دلیل مثلا این بیماری. شون گفت مگه نامه منو نخوندی؟ نامه اول رو من گفته بودم که چی کار بکنم تا به این بیماری مبتلا نشم. تو نه، نخوندیم، بوسیدیم، گذاشتیمش روی تاخچه. گفت خواهرت کو؟ گفت که خواهرم که دست پنجه نرم کنه با اون خواستگاری که داشت، که این مدت مقاومت کرد رفت با اون رفت، که خیلی آدم ناجوری و فلان. گفت نامه دومم نخوندید؟ من نوشتم که این آدم اهل نیست، آدم خوبی نیست، یه وقت بهش جواب ندید. گفتن نه، اگه میخوندیم که عمل نمیکردیم اینطوری. گفت روزگارش سیاهه بنده خدا. همینطوری برادر کجا گفت مثلا فلان جا رفت فلان پول رو گرفت و دوچار مشکل شد، بعد نمیدونم دق کرد فلان شد. میگه مگر نخوندم گفتم که شما یا از پول نگیرید، اونجا پول ربا داره، وقتی ربا داشته باشه نمیتونی پس بدید، اینطوری میشید. نه اونم نخوندیم، گذاشتیم بالا. بعد میگه نگاه بکنید اون نامه ها اگر میخوندن، نه مادر میمرد، نه این خواهر با این آدم شرور ازدواج میکرد، نه اون برادر اون ربا میگرفت اینطور بشه و و و. خیلی زیاد داره، این چندین مورد مطلب داره. میگه قرآن هم همینطوره. ما قرآن رو میبوسیمش، رو چشم میگذاریم، جلد خوبش میذاریم تو تاخچه. همونطوری که اون نامه پدر رو نخوندن و آسیب دیدن، ما نامه خدا را، کلام خدا را نمیخونیم و آسیب میبینیم. چرا؟ اون دستورالعمل بود که مادر چگونه زندگی کنه یا پسر دختر چگونی عمل کنه تا نجات پیدا کنه از آسیب های زندگی. بالاتر از اون نامه خداست برای زندگی ما، بخونیم که چگونه آسیب نبینیم. ببینید ما چون قرآن رو نمیشناسیم، متاسفانه چون نمیخونیم، یعنی انس نداریم. بعد کردم کلمه انسان اینجاش مهمه، چرا همش سراغ نسیانش رفتیم. انسه، انسه با خدا، انس با خدا، انس با قرآنه. هرچه ما بیشتر با قرآن باشیم زندگیمون موفق‌تره، آرام‌تره، زیباتره، دلخوش‌تره. من بارها عرض کردم چرا باید ما تو زندگی خودمون غم و غصه؟ به چه دلیل آخه؟ قرآن نمیپذیره این رو. بله قصه محرومیت دیگران را شاید، بله زندگی خودمون نه، برای رفتار خودمون نه، برای خانواده خودمون نباید چیز قصه آور بذاریم به وجود بیاد. چرا؟ چون قرآن آشنا نیستیم به وجود میاد. اینجا نکته است. فرمود انس با قرآن. خب اینجا میشه خلیفت الله، انس با پیامبر و اهل بیتش. خب از ملائک برتر میشه اینجا، مسجد ملائک میشه. اما از اونور قرآن یه جای داره خطاب به این انسان میکنه، بر کل انعام میشه، بل هم ازل هم میشن. انس با گربه به جای انس با بچهش، انس با سگ به جای انس با شوهرش. ببینید اینا انس دیگه.
بله متاسفانه
انس منفیش میشه اینجا. البته من تأکید میکنم اینجا او خودش متوجه نیست. چرا متوجه نیست؟ چون در دوره نوجوانی بحث بازداری براش حل نشده، پدر و مادری نداشته، مربی نداشته که این حالت خاص روحی رو ازش دور بکنه. از بازداری استفاده میکنه متاسفانه. چرا؟ چون استراب داره نکنه اینجا بره تو این جمع بهش بگن که این چه لباسی پوشیدی، لذا به رنگ جماعت در میاد. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، منفیش اینطوریه. اما زهرای عطر فرمود خواهی نشوی رسوا هم رنگ حقیقت شو، نه هم رنگ جماعت. شما زندگی خودت کن، نترس. خب از کی این شجاعت وجود میاره زندگی خودش بکنه که دیگران به سمت این بیان، به سمت الگو، نه اینکه بیان مسخرهش بکنن، بیان الگو اتفاقا قرارش بدن. ما میتونیم بله الگوی دیگران بشیم اگه بخوایم. اگه این حالت بازداری و حالت عقلانی سازی اینا از خودمون دور کنیم، میشیم الگوی دیگران اتفاقا. اینجاست چون کلمه انسان رو نمیدونیم چیه. چرا؟ چون انس با قرآن نداریم. بحث اینجاست کلمه انسان انس یک معنیش معنی انسه. حالا یک انس با، البته همه انسار کده منفی که نیست، انسای مثبتی که داریم در راستای خدا. خدا فرموده همسرت رو دوست بدار، انس باش داشته باش، چون خدا گفته باشه بچه تو باش انس داشته باشه،
آرامش همه قرار.
بله. با بچه چنین، چون خدا فرموده. اگر تو اون مسیر قرار بگیری میشه انسای مثبت. اما بالعکس این داره چنان انس با یه موجودی پیدا میکنه، با یه شیء، حتی چنان با ماشینش انس پیدا کرده که دیگه از زن و بچهش دست کشیده، یا چنان با دوستش انس پیدا کرده که با همسرش گویاین. ببینید اینا نکته اینطوریه ها، یعنی اون انس کجا جایگاهش باشه.
استاد یه سوال اینجا برام پیش اومد، میخوام بپرسم از حضورتون. شما فرمودید که اینها به خاطر اینکه بحث بازداری رو حل نکردن همرنگ جماعت میشن.
بله.
اما ما یه اختلال دیگه هم میبینیم، بعضی اصرار دارن خودشون رو متمایز از جمع بکنن، حالا به روش های مختلف، به انهای مختلف، یه نفر با آرایش، یه نفر با لباس، یه نفر با همین مثلا سگ داشتن و گربه داشتن و این بحثا. آیا اینها هم توی همین دایره قرار میگیره؟
دقیقاً، اینا خودشون نزدیک به یک جریانی کردن که نمیترسن از به تعبیر حالت استراو ازش دارن که دچار مشکل نشن دیگه. یعنی ببین، باید از اینا، ببین، باید از مثبت ها به تعبیری جدا نمیشد، بایستی که از منفی ها جدا میشد. این در حقیقت اومده اونس پیدا کرده با منفی ها، اما بازدارندگی از کجا بود؟ مثبت ها. به همین خاطر عجق و عجق لباس می پوشه. بس اینجاست. شما ببین یک کلمه دیگه بگم، بشر. اون انسان بس اونسش مطلقه، حالا بشره. بشر باز دو معنی داره. یه معنی پوست و استخونه، که این موجود یه پوست و استخونه، ای که در کشورهای عربی طب و بشری میگن به اصطلاح به عنوان پزشکی عمومی. این از این بابته که این پوست و استخونه بررسی کن. صرفا معنی نیست که انسان رو از حیوانات جدا بکنن، نه، یه معنی هم داره. پس بشر یه معناش همین پوست بودنه، یه معناش نه، خیلی جالبه، به معنای بشارته، فارسی خودمون مژده. انسان بشارت به چی؟ مژده به چی داره؟ بحثر اینه. اینجا دیگه اوج تعلیم و تربیته که اگر اینو بفهمه، به معنای این که بشارت داره میده به کل موجودهای هستی. خدا این بشارت رو داد، به عنوان بشارت دهندم تلقیش کرده که این برتر از کل موجودات در هستی هم. حتی ملائک؟ بله، حتی ملائک. خود قرآن فرموده دیگه، حتی ملائک، حتی فرشته ها. یعنی انسان وقتی که میرسه به کمالی که انس با قرآن پیدا کرد، انس با خدا پیدا کرد، خدایی شد، این بشارت داره بهش میده، میگه تو برتر از همه ای. یعنی چی؟ یعنی تو تشخیصاش، تعقلهاش اشتباه نمی کنه. تو بحث آرامشش هیچی به همش نمیزنه. عشق ورزیش، آنچنان عاشق کلمات مثبت و اعمال مثبت زندگیه که هیچ چیزی نمیتونه جداش بکنه. یه همچه حالتی پیدا میکنه که در حقیقت تو جایگاه اصلی قرار میگیره. تو کار آنچنان زیبا میره تو سراغ کار که کار خستگی براش واقعا ایجاد نمیکنه. یعنی بشارت خدا داده که اگر توی و اگر نباشی، این خلق الانسان حلوا، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان. اون 12 تا آیه که 12 تا صفت منفی اولیه هست برای انسان به وجود نیاد اون موقع. دیگه اون موقع جز اون یکیه، اون فراموش شده است، فراموش کرده است، فراموش میکنه خالقش رو، نسیان از اونجا به وجود میاد.
و شاید جایگاه خودش رو حتی،
و قطعاً جایگاه خودش اصلا هست که، چون معنی خودش داره از بین میبره دیگه، معنی خودش داره نمیفهمه به کارش بگیره،
عزت نفس خودش رو یادش رفته که
همه چی داره
انقدر سطح خودش رو میاره
پایین. پس این یه نکته ای بود که از جلسه قبل بازمون که دست باز داریم. نکته بعدی یا یکی دیگر از وسیله‌های دفاعی جداسازیه. من الان خلاصه دارم میگم، چون حقیقتا نمیرسیم باز کنیم همه را. میخوایم تمام عجلم اینه که بتونیم نوجوانی رو به جوانی برسونیم که دیگه کم کم برای خیلی از مردم، یعنی به طبیعی خیلی از سنین در بر میگیره، وارد او بشیم.
بله.
جدا سازی در حقیقت اینه جدا کردن یک عقیده از عاطفه. یعنی مؤلفه های هیجانی رو از یک خاطره یا یک تجربه تفکیک بکنه. اینطوری هم میتونیم بگیم. به این معنا که ایشون متاسفانه میاد مثلا علاقه رو از عقیده جدا میکنه. خیال میکنه اگر بناس عاشق بشه، این خانم عاشق دختر، خانم عاشق آقا پسر عاشق دختر، دیگه باید از عقیده خداحافظی بکنه. نه، ببین اینجا خطریه ها، نمیتونه، متوجه نیست، چون قبلی ها رو مخصوصا تو بحث قبلی که عرض کردیم اون مشکل داره، اینجا فکر میکنه باید اینطوری بشه. یا مثلا فرض فرمایید عشق به پدر، عشق به مادر به عنوان یک مسئله از عاطفیه، این معنی داره. خدای متعال در قرآن کریم بعد از کلمه توحید که این همه بهش سفارش کرده، کلمه تکریم والدینه. میفرمون اف هم بهشون نگو، حتی یک اف خیلی مهمه. ببینید اینجا چرا این مطلب مطرح میکنه؟ آیا برای این هست، خیلی دقت بشه این قضیه، آیا برای این هستش که اگر الان این آقا ازدواج کرد یا خانم، خونه بخت رفتن، وقتی که بحث شد همسر را فراموش بکنه، فقط بچسب پدر مادر؟ نه، همچه حرفی نداریم اصلا.
بله.
چون بعضی ها میگن که همسر من وابستگی شدید به پدر مادر داره، اصلا تو زندگی نیست. همین جاست میخوام بگم بشین این جدا سازی اینجا اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی ایشون بین عقیده و عاطفش یه جدایی افتاده. بنده خدا، از اونجایی که گفته شده به والدینت احترام کن، همراهی کن، کمک کن و و و هرچه مثبت خلاصه بیار اینجا، از اون طرف هم گفتن که تو یه امانت پیشته، همسرته. امانت داری خیلی مهمه ها، خیانت در امانت خیلی زشته ها، بی توجهی به امانت زمان داره ها. تو بحث قواعد فقهی اونایی که رشتهشون فقه و حقوق و اینا باشه اینا خوب میدونن، یه بحث این تحت عنوان زمان امین. اینجا وقتی که بحث میاد میگه شما ضامنید تو بحث اینها. یعنی چی؟ یعنی باید جبران کنی اگه خسارتی پیش بیاد. به این راحتی کسی نمیبخشده، نه خدا و نه پیغمبر خدا نمیبخشه. بگید اینجا آدم هم حق دارن نبخشن، دفاع بکنن، ازت بازخواست بکنن. پس ببینید این بین اینا هنوز تفکیک نتونسته بکنه، یعنی پرورش پیدا نکرده، تربیت تو این قضیه نشده که باید حتما عقیده از یه طرف عاطفه ها کنار هم قرار بگیره، عاطفه ها تعریفی از عقیده داشته باشن. به تعبیر دیگر عاطفه ها زیر چتر عقایدن، احساس عاطف زیر چتری از عقایده. این عقاید به ما میگه کجا عصبانی بشو کجا نشو، کجا ابراز عشق بکن کجا نه، کجا شوخی کن کجا نه. این بحث اینجاست. الان تو جامعه برو، متاسفانه آدم گاهی افسوسش میگیره، زن و مرد نامحرم چقدر قشنگ با هم شوخی میکنن، خیلی راحت.
بله.
خب این چرا این خیلی راحت با هم شوخی میکنن؟ چون نه آسیبش را متوجهه، نه در حقیقت تعریف اصلی عقیدتیش متوجهه. آیا نخونده؟ ممکنه خیلی هاشون خونده باشن، اون بحث نسیانش اومده سراغش، یعنی تعریف منفی از انسان.
و حتی میتونیم اینطوری هم اشتباه کنیم، یک انس منفی.
منفی بله، یک انس منفی میاد. عجیبه، یه روز رفتم توی یک بانکی، یک آقایی دیدم دست گذاشت روی کارمند، روی شونه های کارمند یه خانم. یک آقای کنار من بود، گفت که اینجا دست گذاشت. گفتم انشالله خانمشه، انشالله خواهرشه، انشالله عمشه، انشالله خالشه. گفتم چی همه خالشه؟ گفتم خب آخه ما فعلا باید حمله بر صحت بکنیم تا ببینیم چی میشه. گفتم اشکال نداره، از خودش میخوایم دیگه. اشاره کردیم از پشت شیشه بیا کارت داریم. گفتم ببخشید آقا، این آقای نکته ای گفت، من اینطوری تعبیر به مثبتش کردم، یه وقت غیبت نشه، یه وقت تهمت نشه، یه وقت. گفت نه، خیلی رک، نه فامیلم نیست. گفتم که واقعا؟ گواره. گفتم یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم پس خانم شما این آقا اینطوری دست بذاره روی شونه هاش اشکال نداره؟ یه نگاه کرد گفت بی خود میکنه. گفت چرا آخه؟ مگه اشکال داره؟ اگه اشکال داره خب برای اونم اشکال داره دیگه، بنده خدا. ولان شوهرش بیاد ببینه فکر میکنه چیزی نمیگه؟ گفت نمیدونم. حالا نمیدونم گاهی خدا یه کارایی میکنه که تو ذوق بعضیا میزنه چجور. اتفاق یه دفعه دیدیم یه نفر داره از روی عربده کشی داره میاد جلوش میگیره، ما فکر کردیم بچه های پلیس که اونجا جلوش داره میگن، فکر کردیم مثلا چیز دیگه است. اومد جلو و دیگه محکم خوابون تو گوشه ایشون. گفت چرا میزنی؟ گفت چرا اینطوری تو دست میزنی رو شونه زن من؟ اینا گاهی اتفاقای میفته. گفتم ببین شونه من بعدش اومد. گفت آخه چه اشکال داره؟ خیلی جلبه ها این سوال. گفت چه اشکال داره؟ حالا من گذاشتم رو شونه هایشون چه اتفاقی افتاد؟ گفتم اینطوری نمیتونن جواب بدن. گفت چجور؟ گفتم باید خانومت یا خواهرت یا مادرت اینجا باشه بعد توضیح بدیم. چون الان وضعیت شما رو نمیدونم چجوریه. گفت یعنی چی؟ گفتم مثلا با عرض پوزش، نه اینکه دست بزنه ها، ایشون میخواد خانم شما رو ببوسه جلو خودت. یه دفعه خیلی هیجان عصبانیش بالا رفت. گفتم چرا عصبانی میشی؟ میخوایم بحث بکنیم دیگه، شما داری بحث میکنید. گفت این حرفا چه میزنی تو دیگه؟ چرا تو دیگه روحانی هستی، شما نباید طلبای اینطوری بینید، حیا کن. گفتم ها، پس کلمه ها را بلدی، معنی حیا بلدی، معنای این که نامحرمه بلدی، ولی چجور شد که شما در یه همچون شرایطی رعایت نکردی؟ من این سوال رو میخوام روش فکر بکنی. اینم تلفن بنده، بعدن به من بگو. واقعا هم بعد از چند روز زنگ زد. گو خیلی روش فکر کردم. من دیدم که تحت تأثیر یک مجموعه صحبت‌ها و اعمال دوستان قرار گرفتم. چون اونا اینطوری بودن. و احساس کردم که خیلی خوب، عیسی بدینش، موسی بدینش. اومد تفکیک کرد باز. جدا سازی ببین تو کجا میره؟ جدا سازی هم چیزی گفتم عیسی بدین، موسی بدین. خوبه؟ گواری. گفتم دین عیسی، دین موسی هر دو مال کیه؟ گفتم معنی نمیفهمم. گفتم هر دو مال خدا هست یا نه؟ خدا چه انجیل رو چه تورات رو داده؟ معنی که مطالبی که تونش هست حرام و حلال که قاطی نشده که. شده؟
بله.
نشده که. یه مدار فکر کرد گفت که راست میگه، پس این ضرور مسئله چی میگه عیسی بدینش موسی بدینش؟ خب این ضرور مسئله غلطه آخه. این غلطه. وگرنه حضرت عیسی یه چیز میگه میگه خدا، حضرت موسی یه چیز میگه خدا، حضرت رسول اکرم میگه خدا. بله. بعضی از احکامی که الان تو اسلام هست اون موقع بحثش نشده، چون دین در حال تکامل بوده تا دین کامل اسلام اومده. ببینید علت ندانستن تا کجاست که میاد تو بحث جداسازی. اینه که ما تأکیدون بر اینه که حالا بخوایم راهکار بریم وارد کنیم، کجا چی کار کنیم. تأکید ما تو اینه، تو بحث جداسازی هم مبتلا به این مشکلات عجیب و غریب نیفتی، واقعا برین سراغ بحث قرآن. مثلا آقا شب چله دیگه، شب یلداست دیگه، من یه مثال سادهش میذارم. خیلی خوب، کی گفته شما شب یلدا دور هم جمع نشید، اتفاقا دور هم جمع بشیم؟ کی گفته تمام 90 روز 90 خورده روز زمستان دور هم جمع نشیم شبا، اتفاقا دور هم جمع بشیم؟ اما رنگ و بویه انس الهی تو بهش بدیم. چطور؟ بگیم خیلی خوب، این کتاب حافظ شب یلداست، هر کس یه خط بخونه، هم خوندنش اصلاح میشه، هم یک به طبیع همراهی با این نوع اشعار و غزل ها پیدا میکنه، هم کم کم. خیلی خوب، این آیه، حالا به نظر این آیه از کدوم قرآن گرفته؟ حافظ اسمش با خودش دیگه، حافظ که لقبشه، اسمش نیست که، به معنی که حافظ قرآن بوده بهش میگن حافظ، چون ایشون هر یک بیتی که خونده یک دور قرآن رو خونده تا این بیت رو دوباره گفته. یعنی در حقیقت غزلیات حافظ یک برداشت از آیاته، بعضیش تفسیر از آیاته، منتها در قالب ادبیات اومده. خب ما بیایم اینجا بگیم خیلی خوب قرآن، حالا قرآن رو بیار فلانی، شما میشه قرآن رو بخون، آیش رو ببینیم. ایشون میگه منظور اینه. ببین چقدر زیبا، هم قرآن میخونیم هم شعر میخونیم، هم تاریخ میخونیم، هم خب ببینید ما راحت بیاییم دور هم نشینی همون به جایی که این موبایل دستمون باشه که خیلی از موزه شاکیش هستن، ببردیم پردازشش بکنیم اینطوری، هم تنوع داره هم انس با کلام خدا را پیدا کردیم. این یک را از میلیاردها راهه.
انشالله صحبت میکنیم استاد. ممنونم. یک فاصله بگیریم دوستان عزیز ارجمند، یک بخش آماده پخشین رو میبینیم، برمیگردیم همراهتون هستیم. بفرمید.
وقتی پشت سر پدرت از پله‌ها پایین میری و میبینی چقدر آهسته میره، تازه میفهمی چقدر پیر شده. وقتی مادرت بعد از غذا پنهانی مشتی دارو رو میخوره، تازه میفهمی چقدر درد داره اما چیزی نمیگه. در 10 سالگی میگیم مامان بابا عاشقتونیم. در 15 سالگی میگیم لنم کنیم. در 20 سالگی میگیم مامان و بابا همیشه میرن روی اعصابمون. و 25 سالگی میگیم باید از این خونه بزنم بیرون. در 30 سالگی میگیم حق با شما بود. در 35 سالگی میگیم میخوام برم خونه پدر و مادرم. در 40 سالگی میگیم نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم. در 60 سالگی میگیم من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن. و این است رسم زندگی. چه آرامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن و هیچ زمانی دیر نیست، حتی همین الان.
وقت بخیر عرض میکنم بینندگان عزیز ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. منتظر پیام ها و تماس های شما عزیزان هستیم. از 2 طریق میتونید با ما در تماس باشید: شماره تلفن هایی که براتون نمایش داده میشه و نرم افزار واتساپ. یک قراری هم با هم دیگه داشتیم، مجددا روی این تاکید میکنم که حتما تجربه های واقعی زندگی خودتون که میتونه تاکید بکنه روی مباحث درس و مباحث بحث ما و تأکیدی بر اونها باشه رو حتما به دست ما برسونید که طعم و بوی تعامل بیشتری داشته باشه برنامه‌مون. سوال داریم. آقای خانم احمدی از هلند سوال پرسیدن که پسر 19 ساله‌ای دارم که افسردگی داره، چیکار کنیم که خوب بشه؟ 3 سال است که افسردگی گرفته و خیلی حالش بده. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کردیم این تعریفی که از افسردگی داریم جلسات قبل ما عرض کرده بودیم، خیلی باید مراقب باشیم، ولی در این حال چون خودشون فرمودن افسردگی متناسب با او عرض میکنیم. حتما مواردی که عرض میکنیم کنار هم قرار بگیره، مجموعهش مربوط به مسائل جسمانیه، مجموعه مطالب به اصطلاح روحی روانیش هستش. اول تو بحث جسمانیش اینطوری عرض بکنم که اینها نیاز به چند تا کار دارن. یک، در هفته حداقل 2 مرتبه یا 2 بار بتونه کار ورزشی رو باید داشته باشه. حالا این نوع ورزش چی هستش مهم نیست کدومش اتفاق بیفته. حالا میخواد شنا باشد، میخواد فرض فرمید که البته نه هر شنایی، شنایی که به اصطلاح بالای 1 ساعت بایستی که زمان ببره، میخواد که نوع ورزشش ورزش نه یوگای معروف، ورزش یوگا باشه، چون ورزش یوگا با خود یوگا یه تفاوت داره. ورزش یوگایی که عرض میکنم برای رفع افسردگی بسیار مؤثر هست، میتونه کار رو انجام بده که حالا این ورزش های نرمشی هستش به اصطلاح که با مربی انجام میشه، یا اینکه نه به اصطلاح نوع ورزشش حالت راه رفتن عدد 8، منتها حتما بایستی که 40 دقیقه برای اینا، برای افسرده ها 40 دقیقه حداقلش باشه
که پشت سر هم.
بله، در روز اگر بتونه 2 بارم انجام بده خیلی سرعت اصلاح افسردگی بالا و نزدیکتر میشه. اگه 3 تا در روز شبان روز انجام بده که دیگه ظرف تقریبا بین 15 تا 20 روز کاملا ریشه‌کنش میکنه، یعنی دیگه چی در درونش باقی نمیمونه. یعنی هفته اول و آثارش میبینه ها، برای ریشه‌کن کردنش عرض میکنم، چون مثل بیماری هست گاهی آدم تو وجودش هست ولی نمیدونه، باید ریشه‌کنش کرد. اینم اینطوریه. نکته بعدی این هستش که اینها حتما دقت بکنن اون چی که رطوبت منفی جسم را بالا میبره را باید در خوراکی ها مراقبت بکنن. مثل چی؟ حتما عرض کرده بودیم قبلا هم برای بعضی همچه سوالی داشتن، در صبح نوع خوراکی هایی که جنبه لبنیاتی داره مصرف نکنن. هر گونه قهوه و چای در طول صبح برای اینها ممنوع هستش، هر گونه، یعنی هر نوع چای، هر نوع قهوه،
به خاطر کافئین،
به خاطر نوع کافئینی که داره، به خاطر نوع نیکوتینی که باز هستش، این موجب میشه نیکوتین ها و کافئین ها به اصطلاح عضله هاشون رو شل نگه بداره و به این راحتی نتونن اون اراده رو از خودشون تو فعالیت های جسمی ایجاد کنن. لذا جسم لخت شده حالتی پیدا میکنه، خسته و یه جایی لم میدن، یه جایی دراز میکشن، یه جایی حالت اینطوری پیدا میکنه که تحرک نداشته باشن. لذا هیچ کدوم از اونها حداقل تا 3 ساعت بعد از صبحانهشون نباید میل بکنن، نه قهوه رو هر نوعش، نه چای رو. مثلا میگه آه من چای سیاه رو نمیخورم، چای سبز، نه هر نوعش نباید مصرف بکنن اینا. نکته بعدی این هستش که اینها به هیچ وجه نبایستی که موقع غذا خوردن مایعات میل کنن، هر نوع مایعاتی، میخواد آب باشه، میخواد فرض کنین که پرسی باشه، کوکا باشه، نمیدونم دوغ باشه، هیچ نوعش نباید اینا میل بکنن. چرا؟ دلیلش این هستش که اینها در حقیقت جسمشون و حالت بیرمقی که پیدا کرده وقتی اونا رو مصرف میکنن خیلی جالبه، 2 برابر میشه حالت بیرمقیشون، گاهی 3 برابر میشه. لذا اگر روحیشون هم بخواد جسم اجازه بهشون نمیده. ما قراره جسم و روح را با هم حرکت بدیم، با هم مقاومشون کنیم. در حقیقت مثل این هستش که یک ساختمون رو مقاوم سازی سازش و با مجموعه معماریش رو با هم انجام بدیم. تنها سازه نیست، بعد بیایم یه دفعه مثلا فرض فرمایید تیغه کشیدیم با یه لرزش یک ماشین کنارش میره بریزه، نه، هم سازه رو هم معماریش رو به طوری باشد که کنار هم باشه. اینجا هم اینطوریه،
بله،
جسم و روح کنار هم قرار میگیره. نکته آخرش که نظر جسمی عرض بکنم، هرچی که بتوند تو بحث به اصطلاح گرمایزاییش اتفاق بیفته خیلی بهتر میتونه کار رو انجام بده. وقتی میگه گرمایزایی، هم تو خوردنه هم تو پوشیدنه، این باید دقت بکنه، کنار هم قرار بگیره. یه نظر جسمانیش، منتها یه تذکر راجع به جسمانی عرض بکنم، اگر کف پاش صاف هست، چون گاهی خودشون متوجه نیستن، یه نفر میتونه تشخیص بده. چطور؟ به اصطلاح بدون جوراب پاش رو بذاره روی یک سرامیک، بذاره روی کاشی اینطوری، که اگر این به اصطلاح قوسی پا او بر دیده نشه ازش وقتی نگاه میکنی، معنیش که کف پاش صافه. این حتما باید ببرن کفشش رو مخصوص اینها براش، چون طراحی میکنن، براش طراحی بکنن. چون افرادی که کف پاشون صاف هست اگر افسرده شده باشن، همراه با عصبانیت افسردگیشون تبدیل میشه به یک نوع کار نکردن بین قدرت و بعد کار نکردن بین سیستم عصب با هم، که این موجب میشد که عقب موندن حرکت به موقع از سلسله اعصاب، اینجا سلسله اعصاب مشکل پیدا کرد. پس باید این کف و پاشون رو حتما مراعات بکنن برای اون به اصطلاح لای انگشت به اصطلاح پاشون، که انگشت اولیه اسمش زیادم رفت،
شست،
انگشت شستشون رو یه مقداری اگر کج شده باشه اینم دقت بکنن،
به سمت داخل،
بله بله، به سمت انگشتای دیگرش،
بله.
اگه یک مقداری کج شده باشه اینم حتما لای انگشتشون یک به اصطلاح فاصله انداز هست،
بله.
اونم تا زمانی که کف پاش اون حالتهای آسیبایی را که ایجاد کرده و متوجه نشدن، اونو شبها، نیازی نیست روز انجام بدن، شبها موقع خواب بذاره، همین. اینم از این. بعد میرسیم به چی؟ روحیش. حالا از نظر روحی، اولا این که تو اون ورزش ها بهترین وقته که افرادی کنارش باشن.
بله.
که اون حالت اجتماعیش ترمیم بشه. یک. دو. حتما در طول روز مراقب باشن موسیقی خصوصا به وسیله این گوشی ها گوش نکنه. چرا؟ چون مجموعه ابراز احساساتش دچار یک نوع دم و بازدم مثل نفس میشه. اینو به هیچ وجه هیچ نوع موسیقی حتی تلاوت قرآن به این شکل گوش نکنه. دیگه بالاتر از این حتی تلاوت قرآن، یعنی تو با اون گوشیایی که میگذارن این مشکل افسردگیشون رو از روان تنیش میکنه اون موقع.
درسته.
پس هیچ نوع موسیقی رو اینطوری نباید گوش بکنن. نکته بعدی این که حتما اینها مشغولیت براشون ایجاد بکنن. هر نوع کاری باشه، فقط حالت کار باشه، حالت فعالیت باشه، که البته این باید نتیجه داشته باشه. نتیجهش دیگران ببینن، این خیلی مهمه. نتیجهش دیگران ببینن. مثلا اگر اهل تحصیل الان تحصیل میکنه، باید حتما نتیجه تحصیلش رو هم خودش ببینه هم دیگران ببینن. خب پس رای رو کمک بدیم بهش که تو تحصیلش موفق بشه. یا نه اگر فرض کنی الان یه جایی کار میکنه، رای رو بهش مشورت بدیم که تو اون کار موفق بشه. اینجا چون ما الان نمیدونیم نمیتونیم چی بهش بگیم، مگر اینکه دوباره پیام بدن که خدمتشون بگیم. اون نوع کار رو یا اون نوع فعالیتش رو حتما یک ارائه طریق درست براش بدن که نتیجهش رو ببینه، دیگران نتیجهش ببینن. چون وقتی که مقبولیت، محبوبیت، موفقیت کنار هم قرار بگیره، دیگه معنی پیدا نمیکنه براش بحث افسردگی. آدم ها چرا افسرده میشن؟ یا به خاطر این هستش که شکست های پی در پی، ناکامی پی در پی میبینن، راه برون رفت بهشون ندادیم، یا برای این هستش که از نظر جسمی دچار اختلال سلسله اعصاب شدن و سلام. این ریشه اصلیش این دوتا یکی. ما داریم هر دو الان داریم در حقیقت درمان میکنیم دیگه. بناس این تر اتفاق بیفته، حتما برای اینکه کارش بتونه موفقه داشته باشه، تو این کار راه کار بهش بدیم که نتیجهش رو ببینه. آخرین نکته که اینجا باید بهش بگیم این هستش که دقت بکنن در طول شبان روز یه وقتهایی هست اون نباید در زیر سقف قرار بگیره.
بله.
یکیش نزدیک غروب آفتابه، یکیش اول صبحی هستش که داره طلوع آفتاب میشه. یعنی طلوع آفتابشون به هر طریقی شده باید بیرون از سقف ولو شده 10 دقیقه آوردش. این نکته مهمه. و یه وقت دیگری هم که نباید به اصطلاح چی باشه توی زیر سقف قرار بگیره، اون وقتی هستش که ایشون حالت عرق کردن، حالت گرمای شدید داره جسمش. اون موقع هم نگذاریم زیر سقف قاشه بره، حتما یه جای هوای آزاد بگذاریمش. ممکنه بگه باد میزنه، نمیدونم کولر هست، امسال هم هست، ولو زمستونه ممکن هستش به خاطر خیلی چیزایی که حالت درونی براش تصویر گفته، حالت گرمی براش اتفاق بیفته. بهش بگیم هر موقع گرم شده ما بگو. اون موقع گرمی اینه که به هر بهانه شده از زیر سقف بیرونش بکشیم. چقدر طول بکشه؟ حداقلش 1 دقیقه است. حداقلش بهترینش
همزمان با طول آفتاب 1 دقیقه بیرون باشن.
نه مال گرمایی است که حالت عرق داره. حداقلش 1 دقیقه است. حد اکثرش میگن 1.5 دقیقه الی 2 دقیقه است. یعنی نیازی نیست بیشتر باشه.
بله.
دوباره برگرده. خب وانه این که برو مثلا فرض می فلان چیزو برای من بیار، اون 1 دقیقه رو کفایت میکنه. این موارد انجام بدن. قاعدش اینه که تو این سن، اینا برای سن چی بود؟ اینا برای سن بین 17 تا 21 سالگیه که ایشون گفت 19 سالگیه.
بله.
این برای ایشون ان شاء الله که
مشکلشون حل بشه. خیلی ممنونم استاد. زهرا خانم از کرج فرمودن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم. اگر بیننده ما هستید سپاسگزارم ازتون. من یک مشکلی دارم، این که پسرم 5 سالشه، یه سری مشکل داره مثل همون دستشویی رفتن و غذا خوردن. مدام باید بهش بگم که غذا بخور و موارد دیگه. الان دقیقا باید چی کار بکنم که بعضی از غذاها رو نمیخوره، لجبازی میکنه. منم سعی میکنم عصبانیتم رو فروکش کنم، اما بازم با این حال دعواش میکنم. لطفاً توضیح بفرمایید.
خب اینطور که میفرمایید معلومه دوره کودکیه بچه داره میگذره، چون بحث دستشویی رفتن هم
5 سالشه.
5 سال. بله. خیلی خوب. عرضم به حضور شما، اول اینکه به هیچ وجه این تذکرها رو تکرار نفرمایند، چون خود این تذکرها موجب میشد که یا حالت عادی و عادت پیدا بکنه به این قضا، یا حالت شرطی میشه، یا اینکه نه، حالت تکرار عادی شدن براش وجود میره، شرطی نیست بلکه حالت عادی تکراریه. پس بنابراین نیازی نیست این قضایی را یه بار دو بار بهش گفتیم نشد، باید از راهش وارد بشیم. این از این تذکر. نکته دوم این که بین بحث قضا خوردن و بحث مطالب دیگری تفکیک قائل بشیم. الان ایشون که قضا میل نمی کنه، متاسفانه یه جاهایی احساس حقارت داره. کلیه بچه هایی که دوره کودکی یک اختلالی در قضا خوردن دارن، یا تحقیر میشن یا احساس تحقیر دارن. یعنی چی؟ گاهی ما خودمون تحقیرشون میکنیم، حواسمون نیست. گاهی از زمینه تحقیر شدن براش از خودش احساس حقارت میکنه. پس ما باید این مواردی که عرض میکنم دقت کنیم. اولا در بین اقوام، بستگان، آشنایان وقتی رفت و آمد میکنیم، هیچ ضرورتی نداره بچه رو بر اساس آنچه که ما الان میل داریم ازش چیزی بخوایم یا انتظاری ازش داشته باشیم، یا به تعبیری حتی تعریفش هم مراقب باشیم. در بین این افراد نباید تعریفی ازش بکنیم که بعداً توی انجامش احساس کمبود بکنه و احساس حقارت براش تشدید بکنه. پس بنابراین ما بگذاریم حالات عادی خودشون داشته باشن. مخصوصا از کن خدمتون اگه کاری نمیتونه انجام بده، مثل همین میخواد بره دستشویی بره نمیتونه، نباید بروخش کشید، نباید تکرارش کرد. خود تکرار احساس حقارت میکنه. مثلا چرا غذا نمیخوری؟ تو غذا نمیخوری چنین میشی؟ یه احساس همچون خیال نکنیم این فقط تذکره، این در این احساس حقارت به او دادنه. پس نه، به تعبیری مشکلایی که داره، ناتوانایی داره ذکر میکنیم که احساس حقارت بکنه، نه تذکر پی در پی میدیم که احساس حقارت در وجودش ایجاد کنیم. نکته بعدی این استش که تو غذا خوردن ها حتما ما بیاییم چیکار کنیم، نوع غذاهایی که باید انجام بده همراهیش در حقیقت به صورت های زیگزاگی باشه. به این معنا مثلا الان ایشون شیر نمیخوره، میخوام شیر بخوره، ما شیر میخوریم اونم باید بخوره، خیلی خوب، این همراهی. اما زیگزاگی، منظور چیه زیگزاگی؟ یعنی اینکه ما میگیم شیر بخوریم، یه قلوب مثلا فرض فرمایید، اما بستنی هم دوست داره، میگیم بستنی هم بخور. خب رفتیم سراغ بستنی، بعد میان سراغ چی؟ شیر، بعد دوباره سراغ بستنی، دوباره شیر، دوباره بستنی. این بهش میگن زیگزاگی. یعنی اینکه نوع غذاهایی که اون دوست داره، نوع چیزهای دیگری که اون دوست داره همراه این غذاها میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ قرارمونه بزاق دهنش رو برای ایشون یه تغییر ایجاد کنیم.
بله.
و یک نوع هدایت. اینا معمولا این نوع غذا، این ذائقه است دیگه، راحت‌تر بگیم ذائقهشون میخوایم تغییر بدیم. کل آدم ها چه در رفتارهای اجتماعی، چه در رفتارهای سیاسی، چه در رفتارهای کاری، چه در غذا خوردن، ذائقهشون وقتی تغییر میکنه دیگه هیچ یادیشون نیست. جدی ها، یعنی ذائقه یه طرف دیگه، هر میل اونجاست، اراده اونجاست، همت اونجاست، یعنی ذائقهش تغییر کرده. به معنای این نیست که الان دوست نداره، نه، اون ذائقه نداره که دوست نداره. این ریشه ای بگیم، این دوست نداشتنش یه جای شروع شده. ذائقهش رو تغییر بدیم. راه ذائقه تغییر، یکیش این زیگزاگ هاست، یکم این استش که خود اون رو تبدیل بکنیم. مثلا فرض فرمایید این برنج و خورشت رو خورشش نمیخوره، معمولا بچه‌ها اینطوری هم این قسمت ها، ما بیان چیکار کنیم این برنج و خورشت رو طوری طراحیش بکنیم که با هم قرار بگیرن. مثلا چه اشکال داره؟ بذار بهمون میگن دهاتی،
یعنی قابل تفکیک نباشه.
احسن، بذار بهمون تا دهاتی، بیایم خورش رو بریزیم رو برنجش، به همش بزنیم، حتی میمارا بخور. خودمونم این کار کنیم، قرار بود همراهی بکنیم. میگیم امروز میخوام امتحان کنیم، خوب نیست در حضور جمع این کار بکنیم، بهش هم میگیم، ولی میگیم داریم امتحان میکنیم چه مزه‌ای میده. همین میگم چه مزه‌ای میده، ذائقهش عوض شد، تمام شد دیگه، خودش میخوره. باید ذائقهش عوض کرد. پس کنار اون چیزی رو که دوست داره با اون چیزی که دوست نداره کنار هم، ذائقه رو ترک. یه چیز دیگه هم ذائقه رو عوض میکنه. اینها در حقیقت به دلیل اینکه احساس حقارت دارن، اون احساس حقارت تا برطرف نشه ذائقهشون هم زود تغییر پیدا نمیکنه. چرا؟ چون در احساس حقارت هورمون‌های ترشح میشه، اون هورمون‌ها داره این ایجاد میکنه. اینا باید دقت بکنیم. پس این از نظر بحث قضاش خیلی راحت، ما یه قسمتش وابسته به احساس حقارت، احساس حقارتش رو برطرف کردیم برمیگرده، یه مداش این قضاها رو بخوایم داریم. میونه بحث دستشویی رفتنش. در بحث دستشویی رفتن ما بگذاریم حالت عادی رو پیدا بکنه، منتها تا یک هفته اینا هر 3 ساعت نیاز دارن دستشویی برن. زودتر از 3 ساعت ازشون نخواهیم. 3 ساعت یک بار ما میاییم، ابتداءاً چاره ای نیست، یه مقداری شبیه به شرطی شدن عمل میکنیم. میگم خیلی خوب، شما تا دستشویید برید بیاید، مثلا من بستنی تو آماده میکنم. من مثال میزنم، بسته مثال میزنم،
هرچی علاقه داره،
اون چی که علاقه داره براش مهمه. یا مثلا ممکنه بازی براش مهمه، اون بازی رو میگم ابزارش آماده میکنیم.
بله.
اگر نرفت بگیم نشد، به هیچ وجه هم تسلیم نشیم. میگه بستنی، میگیم نمیدیم، نرفتید که. میگه من دستشویی ندارم. میگه خیلی خوب نداری، حداقل برو.
این شرطی شدن اشکال نداره.
این میخوام اینو عرض کنم، این به دلیل این که توی بحث در حقیقت غریزی قرار میگیره، هیچ اشکالی به وجود نمیاره. بحث تربیت نیستیم، بحث غریزیشه. یعنی چی؟ اون غریزه ادرار رو داره، غریزه دفع مدفوع رو داره. چون غریزه را ما داریم تحریک میکنیم، نه بحث عاطفه رو. چون اینطوری هست، هیچ اشکالی نداره از این نوعش استفاده بکنه که بتونه. کافیست یک هفته ایشون در حقیقت این کار رو انجام بده، اما هفته دوم دیگه نیاز نیست این کار انجام بده. هفته دوم بگذاره به اون که این وقتی که خودش رفت بدون اینکه اون ما چیزی گفته باشیم انجام داد، حالا پاداش بهش میگن. دیگه اینجا شرطی نیست، بحث پاداش جهیه. میگن خیلی خوب، شما رفتی داری دستویش کردی؟ بله. خب حالا که فرض فرمایید دیگه دستویت هم رفتی، میتونیم فلان مثلا شربت هم با هم بخوریم. تو چیزایی که علاقه‌مند است روزت پاداشی بیاد. دیگه جلسه هفته سوم چیزی کاری نیاز نیست انجام بدم.
خیلی ممنون ازتون، سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. ممنونم که نگاهتون رو به این برنامه هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.